به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و شب بخیر عرض می کنم حضور یکایک شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ. اعلام می کنم بخش شبانگاهی برنامه های این شبکه رادیویی از این لحظه آغاز و تا ساعت 6 بامداد ادامه خواهد داشت. من رضا مستشار هستم و همکارانم در این بخش برنامه ها آقای قاسم مظاهری، آقای علی میرزایی و آقای حسین طهماسبی هستند. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه 8 ساعت در بخش شبانگاهی به برنامه های ما گوش میدید و ما را با شنیدن این برنامه ها همراهی میفرمایید. همکاران من برای این 8 ساعت کاری برنامه های متنوعی رو براتون تدارک دیدن که به ترتیب پخش خواهد شد. اما ابتدا دعوت میکنم شنونده اولین برنامه با عنوان نیستان باشید.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام، ادب و احترام به شما ملت شریف ایران. پیروزی انقلاب اسلامی رو تبریک میگم. وارد 47مین سال انقلاب اسلامی شدیم. آهنگ ترانه ها، سرودها و موسیقی های خاطر انگیز ابتدای انقلاب اسلامی و حتی در زمان 8 سال جنگ تحمیلی که در ادامه پیروزی انقلاب بود همچنان شنیدنی است و در این دهه فجر که رسانه‌های مختلف مبادرت می‌ورزند به پخش چنین آثاری، ما هم در نیستان رادیو فرهنگ برنامه رو گذاشتیم که ویژه برنامه رو در نیستان داشته باشیم. صحبت‌های رو در باره موسیقی در انقلاب اسلامی در کنار گونه‌های مختلف موسیقی که همه عنوان سرود داشت ولی به لحاظ فن موسیقا گونه‌های مختلفی رو شامل می‌شد، چه ارکسترال، چه سرودی، چه همخوانی و چه موسیقی دستگاهی یا موسیقی مردموار، فرق نمی‌کرد. همه و همه آمده بودند که همراه شعارهای مردمی در انقلاب سهیم باشند. می‌خوایم بهمن خونین رو بشنویم به آهنگسازی حمید بهنود که گروه کر اجرا کرده و خواننده تکخوانی نداره، با شعری از محمد حسین همافر.
Oh, پیکر پاک خیزان به کرده از ازل با شهادت بده پیکر پاک خیزان به کرده از ازل با شهادت بیشن شهر خونیم جاویدان تا عوض زنده بادا قرآن بهمن خونیم جاویدان تا عوض زنده یاد شهیدان تا عوض زنده یاد شهیدان تا عوض زنده یاد شهیدان مبتم از راه ما
خیلی خوب، میخوایم صحبت داشته باشیم، گفتگوی داشته باشیم با جناب استاد علیرضا میر علی نقی، دیرینه نگار، تاریخ نگار موسیقی ایران و پژوهشگر شناخته شده در رابطه با موسیقی انقلاب. جناب آقای میر علی نقی، خیلی خوش آمدید به نیستان رادیو فرهنگ. سلام، ادب و احترام.
به نام حق سلام و ادب و احترام متقابل بنده رو بپذیرین آقای رضا مهتوی عزیز که شبانه روز برای اطلاع و پیشرفت موسیقی ایران از طرق مختلف جانفشانی کرده و میکنیم و این صحبت امروز و دیروز نیست، صحبت 30 چند سال است که یه بخش عمدهش خودم افتخار داشتم که شاهدش باشم و الان هم با کمال افتخار در خدمت برنامه و سازمان مطبوع صدا و سیما هستم.
محبت دارید، سپاسگزارم. در ابتدا خوبه که از زبان شما بشنویم تعریف موسیقی انقلاب چه هست؟
موسیقی انقلاب یک ژانر موسیقیایی نیست، در واقع یک تعریف قراردادی و دلبخواهی هستش و معمولا موسیقی هایی که مربوط به انقلاب ها هستن در سه صورت متولد میشن، یا پیش از انقلاب، یعنی به اصطلاح یک حالت پیشواز دارن، یعنی با نواها و شعرها و اجراهای مناسب از اونها یک واقعی، یک خیزش تحول اجتماعی رو به اصطلاح اعلام میکنن. یه موقع است که اصلا در بطن خود یک انقلاب متولد میشه و یک موقعی است که اساسا سرودها و به اصطلاح موسیقی های انقلابی خاطره یک انقلاب رو مرور میکنه. ما در ایران نوع اول و دومش رو داشتیم و نوع سومش رو متاسفانه میتونم بگم انقدر تولیداتش کم بوده و کم توجهی مسئولین بوده که نداریم اون چیزی که بتونه روایتگر اون چیزی باشه که بر ما گذشته. خب مصطفی بر این که اساسا انقلاب هم مثل جنگ و مثل بسیاری از وقایع عمومی سیاسی که رخ داده متولیان و مدعیان بسیاری داره که گاه با هم دیگه در تعارض هستن، یعنی هر کسی میخواد روایت دلخواهش رو برامون قضیه مستولی کنه، به اصطلاح چیره بکنه و متاسفانه چون به تعدد روایت به چند صدایی و به چند گفتمانی قائل هم نیستیم ما، یعنی در فرهنگ ما نیست، جلوی خلق و تولید بسیاری از آثار گرفته شده. ولی در واقع موسیقی انقلاب تعریف آکادمیک خاصی نداره چون جزو گونه های موسیقی نیست، جزو یک به اصطلاح فرایند های فرعی یک واقعی اصلی که اون واقع موسیقی نیست، سیاسی و اجتماعی هست.
بخوایم پیشینه یا دیرینه این موسیقی رو در تاریخ خودمون از گذشته بررسی بکنیم، به چه دورانی نزدیکتر میشه؟ ما چه سرودها و چه موسیقی های انقلابی رو داشتیم؟
خب ملاحظه بفرمایید آقای مهدوی عزیز که ما اساسا در تاریخمون انقلاب های زیادی نداشتیم. انقلاب در کشورهایی که شده و به اصطلاح انقلاباتشون معروف هست، مثل انقلاب کبیر فرانسه یا انقلاب اکتبر 1917 روسیه تزاری، یا برای طلب آزادی بوده یا برای طلب عدالت، یعنی خواسته های اجتماعی و انسان گرایانه مشخصی در کار بوده که عملا وقتی که از جنبه شعاری بگذره ببینیم که اساسا خواست های مردم ایران بیشتر ترکیب پیچیده است از باورهای دینی، باورهای عرفی و مقداری هم اساسا با بازکار کردی از کهن الگوهای قومی. این است که موسیقی انقلاب به شکلی که در کشور دیگه هست در کشور پیچیده مثل ایران اون تطابق عین به اینو نداره. اما خب ما در ایران معاصر دو تا خیزش اجتماعی داریم به فاصله تقریبا 70 سال که خب اولش در قرن شمسی به سو پیشین بود، پیشین مقصودم دهه 1200 که میشه انقلاب مشروطیت که در اون موقع بهش هم انقلاب نمیگفتن، اصلا این لفظ انقلاب اون زمان به خیزش‌های اجتماعی نمیگفتن، میگفتن نهضت. و بعدش هم سال 57 است که به اصطلاح اولی انقلاب مشروطیت روی کرده به اصطلاح عدالت خواهی در مقابل استبداد پادشاهی قاجار رو داشت و در واقع طلب یک پارلمان برای مردمی بود که هیچ وقت نشانی از وجود قانون و نظم و پارلمان رو احساس نکرده بودن و در دومی کاملا معکوس بود، یعنی مردمی بود که به اخر 70 سال تجربه پارلمانتاریسم مشروطیت و حکومت بعد از قاجار رو داشتن و خواستشون خواست به اصطلاح ایدئولوژیک و عقیدتی و دینی بود. به هر حال روی کرده این دو انقلاب فرق میکنه. در انقلاب مشروطیت سازنده شعر و ملودی و همچنین خواننده تصانیف ملی و سرودهای انقلابی یه نفر بود، در حالی که در سالهای 57 و 58 اساسا کار به صورت تیمی انجام میشد. حالا ما وقتی میگیم کار تیمی، خب اصلا ناخواسته و به ناگزیر به یاد مثلث معروف شجریان، ابتهاج و لطفی میفتیم، طبیعی هم هست. اما به هر حال گروه ها و افراد دیگری هم بودن، خب بسیاریشون خب گروه های معاند بودند، گروه های بودند که اینا تعلقات آشکار چپ و حتی چپ چریکی داشتن و سرودهای بسیاری رو ساختن که نمیدونم کسی آرشیوشون کرده یا نه. اگه بخوام بررسی تاریخی بکنیم ناگزیر از بررسی تمام اینا هستیم، اما به هر حال یک گفتمان غالب هست که بررسی یک تعدادی رو مجاز میشمره و بررسی تعدادی مجاز نمیشمره. ما میتونیم دو نوع صورت بررسی از دو تا دیدگاه، از دو تا منظر داشته باشیم. یکی از منظر ایده سیاسی و ایدئولوژیک به اصطلاح پذیرفته شده و به رسمیت شناخته شده که خب یه تعدادی از آثار رو گزارش میکنه، و نوع دوم بدون در نظر گرفتن گرایش سیاسی و به اصطلاح مکتبی این است و صرفا بر اساس ارزش‌های هنری و ارزش‌های سازنده موسیقی و شعر بررسی بشه. این دو تا دیدگاه هست و هر کسی که بخواد این کارو بکنه به هر حال مجبوره یکی از این دو تا دیدگاه رو انتخاب بکنه. ولی چیزی که برای من هم همیشه باعث تعجب بوده این است که موسیقی انقلابی ایران زمانی کمتر از یک سال و نو یا کمتر از دو سال فقط حیات داشته. یعنی اگر نگاه بکنیم مثلا از هم دیما و بهمن ماه 57 شروع میشه و به آغاز سال 59 که میرسه حرکتش کاملا خاموش میشه. البته طبیعیه
جنگ.
بله طبیعیش این که ما یه دوره 6 ماهه تعلیقی وسط داریم که میشه از اول فروردین 1359 تا آخر شهریور همون سال که موسیقی در ایران شامل طبقات مختلف فرهنگی و اجتماعی و در واقع شامل درون بافتای پیچیده‌ایه که اساسا تفکیک اینا کار دشواریه و برای حفظ موجودیت و حیثیت بخشی که اون رو موسیقی درست و مجاز و به اصطلاح دهه‌های بعد فاخر میدونستن این بررسی و تفکیک باید انجام میشد و در اون فاصله تعلیق خاکستری این اصطلاحی که بنده گذاشتم تعلیق خاکستری بین فروردین 59 تا شهریور 59 که جنگ شد و موسیقیداران خیلی هاشون رفتن این بود که واقعی جنگ پیش اومد و حمله عراق بود و موسیقی جنگ متولد شد. یعنی ما هنوز موسیقی انقلابمون رو پروندهشو نبستیم که موسیقی جنگمون
که آثار بیشماری در گونه های مختلف
البته موسیقی جنگ بسیار خب جنگ 7 سال 8 سال خودش بود و بعدش هم بالا بعد از اونم به سفارش داد و آثار بسیار ارزشمندی از لحاظ موسیقی درش بود. خیلی مثلا وقتی آدم بررسی میکنه و گاهی وقتا من دوست داشتم که فایل صوتی بدون کلامش هم بشنوم که به هنر آهنگ سازان خوبمون که قد شناختم نشدم پی ببرم. حالا متوجه میشم که چقدر اینها بعضیشون آثار هنری با ارزشی هستن و حتی ولی به هر حال موسیقی جنگ بیشتر دوام کرد برای که جنگ 8 سال بود و طبعاتش هم بعدم بود و زمینه وسیع تری داشت. یعنی در واقع از موسیقی انقلابی موسیقی جنگی زاییده شد در ایران.
درود بر شما. اگر موافقید یکی از آهنگترانه ها یا تصانیف یا سرود های انقلابی رو که ابتدای انقلاب از رادیو بسیار پخش می شد با هم بشنویم و برگردیم.
خواهش می‌کنم.
گر روزگار چون شکر آید بود بگذرد این روزگار تلخ بر از زن بار دگر روزگار چون شکر آید
خب این سرود زیبا و خاطر انگیز رو شنیدیم از زنده‌یاد محمد علی عبرابی است که فردی مقتدر بود، نوآور و خلاق که تعداد اندکی سرود ساخت، شاید کمتر از 10 تا، ولی جاودانه و ماندگار شد و از همون ابتدای 12 بهمن ورود حضرت امام رحمت الله علیه این اثر از رادیو به وفور شنیده می شد و در عین اینکه حماسی و انقلابی است، مفاهیم ارزشی در شعر هست که امروزه هم بسیار قابل تأمله و میبایست شنیده بشه هماره. خب جناب میرعلی نقیب، اشاره به نهضت مشروطه انقلاب مشروطه کردید. خب سردمدار موسیقیش عارف قزوینی که همطور که شما فرمودید شعر و ترانه رو خودش میگفت، خودش مینواخت، گروه داشت و میخواند و 10-11 کارم که بیشتر نبود و همش هم نمیشد گفت جایگاه انقلابی داره، ولی خط سیری رو درست کرد برای آیندگان که در انقلاب اسلامی هم استفاده شد. گروه شیدا، گروه عارف و هنرمندانی که در مرکز افزایش‌های موسیقی ملی ایران وابسته به تلویزیون ملی وقت بودند یا فارغ التحصیلان دانشکده هنرهای زیبا الهام گرفتن، الگو گرفتن و کارهای زیبایی هم الحق خلق شد که همچنان پخش میشه و تازگی داره. بفرمایید که این روحیه نشاط انگیزی که در موسیقی انقلاب به وجود آورد زنده یاد مرحوم عارف قزوینی و ما در سابق نداشتیم، چرا که اگر اعتراضی هم بود حکومت ها همیشه پادشاهی بود و نهضت و انقلابی پیش نیامد که تغییر بده. این در انقلاب اسلامی بود که اولین بار حکومت در ایران تغییر پیدا میکنه و از پادشاهی به جمهوریت با رأی مردم ایجاد میشه. بفرمایید که نقش و تأثیر عارف حقیقتا تو این عرصه چقدر بوده که ما امروز اینقدر داریم ازش صحبت میکنیم و انقلاب مشروطه تو این قضیه نقطه عطف محسوب میشه.
درباره عارف باید گفت که عارف بیش از این که یک جریان باشه، یک پدیده بسیار قابل مطالعه شخص هستش. علت پیشتازی و پیشگامی عارف، اگه بشه گفت پیشتازی، چون اینم بعداً دربارش عرض میکنم، علت یک تازی عارف در مقامی که داشت و میشه گفت واقعا به حق هم بود، شایستش هم بود، این بود که غیر از عارف شخصی به این حد واجد شرایط و به اصطلاح کامل العیار، همه چی تمام، وجود نداشت. عارف شاعر بود، شاعری بود که حالا میگن در سطح عالی نیست ولی در سطح متوسط خوب هست و چند تا منظومه خوب داره، غزلهای خوب داره. خوشنویس بود، حالا خوشنویسی در این عرصه که ما داریم صحبت میکنیم نقش بازی نمیکنه، اما یکی از لوازم فضل بود، یکی از به اصطلاح به قول روزی آیکون هایی بود که درجه اهلیت و سواد طرف رو اثبات میکرد، که گفته یه معروفی داریم که همه فکر کنم بدونن که کمال المرء حسن الخط، یعنی واقعا کمال اعتلاء مرد در زیبایی خطشه، یکی از نشانه های فضل بود که حالا در این قضیه خیلی دخیل است که ما داریم صحبت میکنیم. قریحه تصنیف سازی داشت، یعنی قریحه ای داشت که در واقع اصل بدنه موسیقی در ایران بر اون اساس پیش میره و اون دارا بودن استعداد خونیاگری هستش که فرد بتونه خودش به تنهایی مؤلف کار خودش باشه، چه در زمینه کلام، چه در زمینه آوایی که بخواد برای این کلام استوار بشه و خوانندگی اون. خب غیر از اینها، خب عارف به گواهی عکسایی که ازش مونده از لحاظ ظاهری هم بسیار برازنده بوده، بسیار جذاب بوده و اینکه شور و روحی انقلابی هم داشته و شور وطنخواهیش رو جایگزین رمانتیسم به اصطلاح فردی خودش میکنه، چون اصلا عارف از مجرای غزلیات و ترانه های عاشقانه آغاز کرد ولی بعد تغییر مسیر داد و از عشق فردی به عشق وطنی و میهنی رسید. و غیر از اینها یک هستی کاملا شوریده حال و یک زندگی پاکبازانه داشته، یعنی جان بر کف از این شهر به اون شهر میرفته و درباره آرمانهاش میخونده، کنسرت میداده و افرادی که باهاش بودن، یادم چه کسی از این قدیمی ها تعریف کرد برام که از دوره عارف زنده بود، دهه 60 فکر کنم، که مثلا 100 سال داشت، که اعضای ارکستر عارف که معمولا 3-4 نفر بودن نه بیشتر، اینا از اینکه با عارف میخوندن و می نواختن احساس افتخار میکرد و ازش هیچ وقت هم دریافت نمیکردن و مجموع اینا یه چیزی به نام عنصر جذابیت، آنیت، کاریزماتیک بودن، همه اینا و شور سیاسی داشتن و پای آرمان ایستادن، تمام اینا عارف و واجد شرایط کرد که این شرایط به طور مجموع در هیچ کس نبود. ببینید، من چیزی که میگم خدمتون فرضیه نیست، این بر اساس اسناده که تصنیف ملی مدت‌ها پیش از عارف در ایران پدید آمده بود از سرایندگان گمنامی که از اونا اسمی نیست، و یا چند سرود ملی از سردمدارای موزیک ارتش که غالبا اینا فارغ التحصیلان شعبه موزیک مدرسه دارالفنون بودن.
بله.
اما همگیر نشد. برای اینکه یک تصنیف ملی همگیر بشه فقط نیاز به تألیف نبود، نیاز به یک مؤلف مؤثر هم داشت، یعنی یک فرد باید اینو معرفی میکرد و عارف واجد تمام اینها بود. یعنی من نکته ای در فرمایشات شما تصحیح بکنم این است که تصانیف عارف با اینکه نقش تهییج و به هیجان آوردن احساسات میلیون داشت، اما در ذات خود مقدار زیادی تراژیکه، غمگینه، اساسا تصانیف مفرنی. ببینید عکسشون توی مایه هایی هستن که ما اینا رو به هر حال به طور استاندارد به عنوان مایه های غمگین موسیقی میشناسیم، در شور و دشتی و سگاه مخالف و به ندرت مثلا در ماهوری چیزی هست که اونم به شکل مارشه. ولی در واقع من اینو خدمتتون عرض بکنم که این بازم عرض میکنم که این فرضیه من نیست و این چیزی که به صورت یه تحقیق اثبات شده که عارف برآمده از سنت روزه و تعزیه خونه دوره خودش هست و اینو خودش هم میگه، در خاطراتش هم میگه و حتی یه مدتی در کسوت بوده و کسوت بود و روزه میخونده. این است که شما تصنیفاش هم که بررسی میفرمایید ساختارش علاوه کلامی دارای بندهای متوالی که با یک بیت ترجیبند اینا به هم متصل میشه و از لحاظ وزن اکثرا وزن سنگینه و وزنش که میشه گفت که سابقا باش سینه میزدم. و یادم است که استاد مرحوم ابراهیم بوزری طالقانی که از شاگردان اقبال آذر بود و مرد بسیار بسیار متبحر و دانشمندی بود و یکی از خطاطان درجه اول، بعد فکر میکنم که حدود 20-21 سال داشتم که یک بار افتخار داشتم که محضرشون رو درک بکنم، محضرشون هم در خیابان ایران بود، محله آبسردار، و اون موقع ایشون فکر میکنم حسین 92 سال رو داشتم و فرمودن که تصانیف عارف یکیش هم خوندن با همون لحنی که از شاگردی اقبال برمیومد، چشورها، که اینها از حرکت دستجات سینه زنی گرفته شده و عارف اینها رو از موسیقی مذهبی به موسیقی وطنی و لیریک تبدیل کرده. اساسا تصنیف‌های عارف بیش از این که به موسیقی مجلسی یا به اصطلاح اون سنت مجلسی موسیقی دستگاهی ما بخوره، ریشش در موسیقی مذهبی هست
و یه جوری حرکت‌های اجتماعی رو تقویت می‌کرد.
اون مواد و اون مصالح و متریال رو دوباره با ذهن به اصطلاح خلاقی که داشت اینو باز تولید کرد و کارش هم گرفت. یک مقدار به خاطر اون شوریدگی‌های زیبا و اون روحیه پاک و صادقانه خودش بود که براش جذابیت واقعی ایجاد میکرد. یه بخش دیگه‌اش این بود که به حال کاری که میکرد مثل سرود و مارش یه چیز وارداتی نبود، ریشه داشت.
خیلی خوب. البته بنده به مصداق سرودی که بعداً تولید شد، ساخته روح الله خالقی و شعر حسینی گل گلاب که در مایه دشتی که به